أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. أهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أقدامهم نتبرأ إلى الله. عرض سلام دارم و امید که انشالله طاعتتون قبول باشه، عبادتی رو که دارید انجام میدید مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. چند تا نکته رو در ادامه اون صحبت هایی که شاید در روز افتتاحیه خدمت دوستان بودیم و اگر عمری باشه هر دفعه خدمتون برسیم ادامه بحث باشه. میشه الان رسته و گسسته نکاتی رو گفت، ولی به نظرم میرسه که بهتره که از همون ابتدا بحث رو خدمتون عرض بکنم. این هست که اون چه که ملاحظه میفرمایید در آیات قرآن کریم بهش پرداخته شده در اهمیت خلقت انسان، این رو گفتند که هدف تزکیه بوده است. هدف این بوده که ما خودمون رو بسازیم، علارغم اون چیزی که الان ملاحظه میکنید. و همین جای صحبت عرض میکنم که هر اندازه که شما با افرادی که در این مسیر دارن زندگی میکنن برخورد داشته باشید، چون انسان نوعاً تأثیر میگیره دیگه از اطرافش. ما الان فکر میکنیم که بله، مهمترین چیزی که در زندگی مطرح هست اینه که مثلا یه نانی به کفاری و به غفلت نخوریم، کارامونو و شغلمونو ازدواج کردن و اینها جزء شونات اصلی زندگی هست. اما آیات قرآن کریم ناظر به این معناست که همه اون چی که در نظام آفرینش خلق شده، که حالا گستره کیهانیش رو شما دارید میبینید تا بی نهایت این گستره دارد و تاریخ بزرگ و بسیار پرهزینه‌ای که شما ملاحظه میکنید، 124 هزار پیغمبر آمده، بسیاری از اینها رو کشتن. شاید هیچ کدوم از اینها به مرگ طبیعی از دنیا نرفتن، یا کشتن یا اینها مثلا به عالم غیب رفتن جوری که دیگه در دسترس مردم نباشن. و این ذخیره آخری هم که امام زمان علیه السلام هست، او هم از پس پرده غیبت دارد با مردم ارتباط میگیرد. تمام داستان کربلا رو شما ملاحظه بکنید با همه سوزناکی که دارد، سوال اگر مطرح بشود که خب اینا برای چی بوده است، جوابش این است: برای هدایت انسان در مسیر خودسازی. او کسانی که دیده بودند علمای ربانی مثل مرحوم علامه طباطبایی رو بسیار نقد میکنن، میگن ایشون گاهی اوقات خیره میشدن به یه نقطه‌ای و نوعاً هم اینطوری بودن. یعنی اکثر عکسایی که از ایشون هست و تصاویری که رسیده، فیلمهایی که از ایشون هست، همین حالت رو داشته. یه دفعه خیره میشده به یه قسمتی و تو عالم درون خودش سیر میکرده. بعضی از آقای مثل آقای سبحانی، مثل آقای امینی نقل میکنن، میگن ایشون سرش رو که بلند میکردن میگفتن آقا ما کاری مهمتر از خودسازی نداریم، کاری مهمتر از خودسازی نداریم، بقیه امور فرع بر این است. یعنی ما غذا میخوریم که بتونیم این حیاتمون رو ادامه بدیم تا خودسازی بکنیم. اگر مرکب داریم، اگر احیانا ازدواج میکنیم، اگر تو جامعه میایم، اگر دانشگاه میایم، اینا همش مسیر خودسازی است، همش قراره که اون خودسازی صورت بگیره. آیات قرآن هم همین رو داره تایید میکنه دیگه: یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اما اون نکته‌ای که باید عرضتون برسه این است عزیزان، همین خودسازی متاسفانه امروز یکی از چیزهایی که در موردش متاسفانه مطرح شده و ما هم قبول کردیم این است. شما اگر بخواید تحلیل فوتبال بکنید توی صدا و سیما میبینید که یک نظم و نسبی دارن، هر کسی رو نمیارن، آقای صدر رو میارن، آقای مثلا حاج رضایی رو میارن، بعد چقدر هم به اینا پول میدن، 3 میلیون، 4 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون، آقا بیا شما یه نیم ساعت مثلا بازی فلان مسابقه فوتبال رو آنالیز کن، تحلیل کن، به بقیه هم توضیح بده. شما هم میپذیرید، مردم هم میپذیرن، ما هم میپذیریم، بگیم آقا راست میگه، واقعا تخصص میخواد. میارن در رابطه با هنر صحبت کند، میگه آقا تخصص میخواد، بله درست هم هست، تخصص میخواد. در رابطه با اقتصاد میخوان، بله یک کسی رو باید بیارن، تخصص میخوان. تنها چیزی که هیچ تخصص نمیخوان و هیچ سختی ندارد و هیچ علم و دانش و چیزی پشت سرش نیست، اون خودسازی. الان نگاه کنید، کسی به خودسازی به این مثلا به این شکل نگاه نمیکند. یا آقا خودسازی یه نظمی دارد، یه حسابی دارد، یه کتابی دارد، همه کار خوب است، در این کار در این حال هر کاری ممکن است بد باشد. یعنی این نتیجه کار ما ها شده، برخورد ما ها اینطوری شده. هیئت رفتن خوب است، نماز رفتن خوب است، جماعت رفتن خوب است، با دوستان پارک رفتن خوب است، مدرسه رفتن خوب است، دانشگاه رفتن خوب است، همه اینا خوب است. اما اینکه حالا کدوم یکی از اینا تو خودسازی تأثیر دارد و اصلا خودسازی آیا یه هندسه مشخصی دارد، متاسفانه این الان اون چیزیه که خروجی رفتارهای ماست. من یه نمونهش عرض بکنم برای شما شاید ملموس‌تر باشن. یه آقایی خیلی به من مراجعه میکن، بگو آقا استخاره، من میخوام یه کسب و کاری دارم شما. ما خیلی حس میگرفتیم این هنرپیشه هایی هست، اینجوری حس میگرفتیم، بعد استخاره میکردیم، کلی هم توضیح و اینا، آقا خوبه به این دلیل، آقا بده به این دلیل. رفته بود فامیلاشون هم میابرد، آجا آقا استخاره کنید، استخاره های شما خیلی عالیه فلان. خدا میدانه الان شما روزه اید، معتکفید، اینجا آمدیم برای عبادت، دارم عرضون کنم، یه مدت نیامد، دیدم نیست. بعد از چند سباهی که ما ایشون رو ندیدیم، یه موقعی با هم مواجه شدیم، بهش گفتم اصلا ما نمیای دیگه، نیستی، استخاره اینا، حالا مسجد که خب نبود، نمیشد، نمیومدی، ولی دیگه استخاره هم نه زنگ میزنی نه همزن. گوهای سینایی راستشو بخوایید مدتی شیریخت میندازم همون نتیجه رو دارم، شیریخت میندازم، بعد یه کار رو انجام بدم میبینم بله مثلا شیر میاد، خط میاد، میرم میبینم. ببین دینداری و تهذیب نفس تو ماها، به خودمون اولا مراجعه کنید، تقریبا یه چیزی همچین شبیه همینه. یعنی بسیار هیئت انداختن تو محل ما که به اینجا هم نزدیکه، الان شما تقریبا تو قلمرو ما آمدید متکف شدید، اون سری ما آمده بودیم اونجا، این سری شما آمدید، تقریبا ما دیگه نقطه صفر مرزیم دیگه، دیگه به اشتراس سنجا ببرد. خدمتتون عرض کنم که همینه، یعنی این بی‌نظمی در امور تا کجاها رفته. هیئت از همین اطراف یه هیئتی خیلی آقا سینه میزنن به بهترین شکل، مداح بهترین شکل میخوانند، روزه همه چی درست، بعد نماز نمیخونن. بهشون میگم چرا نماز نمیخونی؟ میگه سیدالشهدا علیه السلام تو قتلگاه یه سجده رفته، تا قیام قیامت ما بی نیاز از نمازی. یعنی او جای هممون رفته سجده. ببین رو، حالا شماها خیلی گرفتارش نیستید، به نظرتون یه مقداری حالا تنزم میاد، ولی در عقیده داره. الان بریم اونجا این حرفا رو بزنیم، بعد جونمون رو باید برداریم در طرف. یعنی شک داری شما امام حسین میتونه همه ما رو بره بهشت؟ شک دارید؟ میتونی بگی آره شک دارم؟ نه، بلکه یقین دارم اینجوری اگه بخواید برید بهش که هیچی، جهنم هم معلوم نیست کدوم طبقش به اون برسه. ولی نمیشه اینجوری گفت. من الان جامعه ما هیئت داریم که بله مثلا آرایشگرهای موقع مرکز، آرایش میکنن، لاک میزنن، همه چی دارن خانوما، ولی هیئت هم دارن. میگه ما امام حسین همون درست وارد باست محل ما. بعد مردم میمدن به من میگه آجا ما چیکار کنیم، زنامون برن تو این هیئت نرن تو این هیئت. یه چیزه تو این مملکت که حساب و کتاب نداره، اونم خودسازیه. تو صدا و سیما یه شبای عید دیدید میارن مثلا فلان مجری، فلان کارگردان، فلان هنرپیشه، اینا صحبت میکنن. الان دقیقا یادم نیست کدوم مناسبت بود، ولی یکی از این آقایون هنرپیشه رو که خیلی هم معروفه، حالا اسم میبرم، گرچه اگه اسمم ببرم تو صفحه تلویزیون بوده دیگه، از هر من شمس بوده دیگه، غیبت محسوب نمیشه، ولی نمیخوام اصلا درگیر این بحثا بکنم شما رو. این آقا صحبت کرد در رابطه با هم که آقا چند تا بچه دارید، چقدر کار کردید، کی کار کردید، چجوری شده، خیلی با افتخار بلند شد بره. گفت آقا من توی شبکه دیگه مصاحبه دارم، اگه اجازه بدید من اونجا برم. گفت آقای فلانی یه سوالی من از شما بپرسم، این آخرین سوال دیگه، شما تشریف برید برید. گفت بله بفرمایید. گفت ما خبر داریم، میدونیم شما کارشناس عرفان اسلامی هستید، اگه بشه یه مقداری هم در رابطه با این موضوع صحبت کنید. نشست. گفت بله البته من عرفان اسلامی هم، اجازه بدید یه مقداری هم در رابطه با این براتون صحبت بکنم. مثلا عرفان اسلامی مثل این مونه که بنده رد شدن، دیدم یه عده مثلا دارن شطرنج بازی میکنن، منم شدم استاد شطرنج، همین دارم رد میشم. دیدم خودش هم نشست، او گفت، اینم قبول کرد، نشست نسخه هم داد، شروع کرد بحثای عرفان کردن و این حرفا. این یک نکته بسیار مهمه. من اگر بتونم همین یه مقدار رو، همین یه جمله رو حسب این مزاحمتی که الان برای شما ایجاد کردم، ببینید عزیزان، حساب من با شماها مثل حسابیه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه جمله گفت، در رو برای همه ماها گشوده. و من ورزشکار نیستم، اما ورزشکارا رو دوست دارم. من آدم خودساخته نیستم، مثلا تو این که آدم هستیم نیستیم تو اونش هم حرف، اما خب آدم های خودساخته رو دوست داریم. نخوردیم نون گندم، اما دیدیم دست مردم. انقدرم دین و خودسازی بی حساب و کتاب که اینا میگن و به مردم یاد دادن، اینجوری نیست، واقعا اینطور نیست. اینا نظم دارند، حساب دارند، کتاب دارند. شما الان میرید باشگاه پرورش اندام که قیافه ها و هیکلاتون نشون نمیده که رفته باشید، ولی اگر رفته باشید میبینید اونجا طرف میگه آقا من ببینم بدنتونو، بدن رو نگاه میکنه، یه برنامه بهت میده، یه ماه اینو کار میکنی، بعد یه ماه بیا برنامه تو عوض میکنم، هم وزنهاتو، هم تعدادش رو، هم غذایی که باید بخوری. بعد ماه بعد، بعد ماه بعد، شما نگاه میکنید میبینید یه کسی که مربی خوبی دارد، اصلا سبک و سیاق کار کردنش با دیگری فرق داره که اصلا مربی نداره. یعنی همین پرورش اندام که امر واضح ظاهریه دیگه، خیلی کار سختی که نیستش، اما میبینید میبینن و به آدم توصیه میکنند، بعد دستورالعمل میدن. من اینو اصرار دارم بهش. ما به هیچ عنوان به دینداری به عنوان یه همچین چیز متخصصانه نگاه نمیکنیم. به هر کی دلمون میخواد اقتدا میکنیم، به هر کی دلمون میخواد رأی میدیم، به هر کسی دلمون میخواد مراجعه میکنیم، هر کتابی رو دلمون میخواد میخونیم. این خیلی عجیبه. یه روایت از امام مجتبی علیه السلام بخونم براتون. حضرت میفرماید که عجبتو، من تعجب میکنم از کسانی که عجبتو لمن یتفکر فی معکوله، تفکر میکند در اون چیزی که میخورد و آن چرا که او را اذیت میکند از غذاش حذف میکنه، اما ولا یتفکر فی معقوله، اما چی میریزه تو این کلش اصلا براش مهم نیست. میاد آقا من فلان کتابو خوندم. اولا اصلا کتاب بخونیم، ثانیاً چه کتابی بخونیم، از کی بخونیم، از کدام مؤلف بخونیم، اینا رو همه رو دارم عرض میکنم برای که همین یه جمله که ضرورت پرداختن به خودسازی رو که شماها قبولش دارید، چون یه کسی اصلا قبول نداره اصلا. نه شما قبول دارید که آمدید اعتکاف، اما همین خودسازیه یه حساب و کتابی دارن، یک تخصص هست. این رو هم برای این نمیگم که خدمتون بخوام ناامیدتون کنم یا بخوام بازار روحانی ها رو گرم کنم، نه آخرش میخوام نتیجه بگیرم و عرض کنم خدمتتون. شما همین کلاس های کنکوری که تشریف میبردید قبل از اینکه دانشگاه بیایید دیدید طرف برنامه میده، مشاوره، یه مجموعه مثلا گاج و قلمچی اینا که هستن برنامه میده، بعد یکی هم زنگ میزنه خونه پشتیبانی میکنن حاج خانم پسرتون من بهش گفته بودم اینجوری درس خونه خونده یا نه؟ آره. نه، میگه اگه اینجوری باشه فایده نداره، من دارم میگم بهتون. حاج خانم قرار بود ایشون مهمونی میرید خیلی به ایشون اصرار نکنید. روز سال تحویل شما میرن مهمانی پدر و مادر، بعد میگن که آقا حمید نیامده. چرا نیومده؟ عموش میگه چرا نیومده؟ میگه کنکور داره. کنکور، بله کنکور مهمه، بله بله درست، اما خودسازی هیچ اهمیتی نداره. مهمون میاد، شما میرید توی اتاق، میگن چرا این رفت توی اتاق؟ میگه این کنکور داره باید بخونه. باریکلا باریکلا باریکلا، تازه تشویقتونم میکنه. اما در فرهنگ ما خودسازی که آقا من نمیتونم منزل شما بیام، برای اینکه به خودسازیم لطمه میخوره، من برنامه دارم نمیتونم طبق اون برنامه الان اینجا حاضر باشم. هر که هر جا میره پشت موتورش سوار میشن میرن. حالا شما دانشجوید، من دارم وصف حال خودمو میگم و امثال خودمو میگم. این یه نظم و نسقی دارد. حالا شما عزیزانی که آمدید اینجا تشریف آوردید، من میخوام این رو بگم که شما بزرگوارها امروز شروع کردید این مسیر خودسازی رو براش مثل کلاس کنکور برنامه داشته باشید. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اواخر عمرشون، یعنی اون 10 سال آخر رو ما دیگه دیدیم دیگه، اون اوائلش که ما که ندیدیم که، ایشون دخترش میگن میگن ما یه موقع نشسته بودیم تو حیات روی صندلی نیمکتی بود، امام قدم میزد، عرض کردم که امام تشبیهاری چایی بخوریم با هم دیگه، دقت کن تشبیهاری چایی بخوریم. امام فرمودن که دخترم 23 ثانیه از قدم زدنم مونده، اگه اجازه بدید 23 ثانیه تموم شد. نمازش نظم داره، قدم زدنش هم نظم داره. امامی که برای 23 ثانیه‌اش هم برنامه داشت میتونست این مملکت رو اداره کنه، میتونست خودش رو اداره کنه، میتونست معلومه الان 4-5 ساعت هم این برانور بشه، نه 4-5 روز هم این برانور بشه بازم نه، 4-5 سال هم این برانور بشه بازم نه، هیچی به هیچی بر نمیخوره، همه چی سر جاشه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. این برنامه رو شما عزیزان اگر از بنده بپذیرید که خودسازی امر مهمیه، خواهش میکنم براش برنامه داشته باشید. بعد اگر برنامه داشتید اون موقع انشالله بعدن، حالا الان مثلا یکی میگه که مثلا اعتکاف خوبه یا بده، حاج آقا مثلا نماز شب خوبه یا بده، حاج آقا مثلا عرض کنم خدمتتون که ما فلان کتابو خوندیم خوبه یا بده، یه کسی که کارش نظم داره میشه اینا رو بهش جواب داد، اما یه کسی که نظم نداره هر کتابی رو خاص میخونه، هر کتابی رو خاص کنار میگذاره، هر کاری خاص، هر غذایی رو خاص میخورن. اگر میخواید سال بعد این موقع احساس کنید که بله پیش رفتید و جلو رفتید، باید یه برنامه داشته باشید از همین امروز، از همین امروز، از این رو من نمیدونم شاید از قبل شروع کردیم، ولی بدون برنامه ریزی نمیشوند. باز من اینجا یک نکته علمی رو خدمتون عرض بکنم. شما میدونید پدر و مادر علت مؤده به دنیا آمدن ما هستن، علت موجده که نیستن که. پدر و مادر که ما رو خلق نکردن، اما زمینش رو فراهم کردن. شما الان جوکشو نمیسازید، میگید فلانی رفته بود حرم امام رضا، هی میگفتش که یا امام رضا من بچه میخوام، یا مثلا میگم مسیحی رفته بود به حضرت عیسی میگفت که آقا من بچه میخوام، اومد خوابش که آقا تو الان زن نگرفتی چی اومدی میگی بچه میخوام، برو اول زن بگیر چشما بچهش با ما. بعد اینو جوکش کردیم میخندیم، درسته؟ آیا پدر و مادر است که فرزند را خلق میکند؟ خیر. اما کسی که بدون پدر و مادر توقع دارد که بچه به دنیا بیاد، کارش مضحکه. چرا؟ چون نظام عادی و سنت الهی را به رسمیت نشناخته است. آقا من سردرد دارم، باید قرص استامینوفن بندازی خوب شه. میگه نه نمیخوام، من میخوام همینجوری خوب شه. نمیشه. اونا ابزارشون، اونا علل مدس. بله، خداوند متعال یعطل حکمه، خدا حکمت رو میدهد، خدا فضل رو میدهد، خدا علم را میدهد به اون کسی که بخواهد. اما مسیرش از اینجا گذشته. حالا کسی بگه آقا نه من هیچ برنامه‌ریزی ندارم، هیچ استادی هم ندارم، هیچ مراجعی هم به دین ندارم، هیچ مراجعی هم به کارشناس ندارم، اما توقع دارم انسان کامل بشم، این هم به همون اندازه اون جوکه خنده‌دار است. یا آقا من هیچ کاری نکردم، به هیچ عنوان رو سنت و روی حساب و کتاب الهی جلو نرفتم، اما توقع دارم که آدم خوبی بشم، همه مشکلاتم هم حل شه. این مثل کسی میماند که بله، یک کسی رفته باشگاه ورزش رزمی کار کرده با استاد نتیجه گرفته، اما یک کسی یه روز 10 تا شنا میره، یه روز بشین پاشو میره، یه روز راه میره، یه روز نمیره، بعد معلوم هم نیست بالاخره بعد 20 سال لعله مثلا یه کاری هم بتوند انجام بده. این امر خودسازی بسیار مسئله مهمی است. اینو باید با نظم بریم جلو. اگر کسی با نظم رفت، انشالله میگه رفتن آسان باشه، با بدر واقف منزل باشی، خیلی کار سختی نیست، میشه رفت جلو. خداوند متعال ما رو مقهور شیطان نیافریده، ما رو مقهور نفس نیافریده، ما رو مقهور هواها نیافریده. حضرت امام تو اون نامه‌ای که به عروسشون دارد، اونجا اینجوری میگه، این جمله رو دقت کن، این جمله برابری میکنه. چی بگم؟ به نظر من با کوها اگر طلا بشه این جمله از او ارزشش بیشتر است. امام ببینید جملهشو میگه، دخترم اون رهیدن از جهنم و نرفتن به جهنم و رفتن به بهشت، گیرم مشمول فضل و رحمت خدا شدیم و رفتیم بهشت. درست؟ آخه بعضی الان تامیکی هم میگن حاجی آقا چرا سختش میکنیم؟ ما روایت داریم کسی برای امام حسین یه قطره عشق بریزه میره بهشت. هر کی منکرش باشه، من که منکرش نیست، به هزار یک دلیل قبولشم. آقا گفتن که اگر به صورت پدر مادرت با محبت نگاه کنی چنین میشن. بله درست. ببین امام چی میگه جملهشو؟ میگه دخترم ممکن است من مشمول، ممکن است چون یقین که نداره، مشمول رحمت و فضل پروردگار بشم، خداوند منو نبره جهنم، ببره بهشت. گیرم که اینطور شد، اما عروج به عالم ملکوت و رفتن به دیار دوست که باید به پای خود رفت، اون رو باید چه کنم؟ به امام تفکیک میکنم. ما الان دیوانه هایی که تو محله همون میچرخن، اینا جهنم که نمیرن، دیوانه هست که دیوانه که تکلیف نداره که. بچه هایی که زیر سن تکلیف میمیرن، اینا که جهنم نمیرن، اینا میرن بهشت. خب منم که حاج آقا بودم، درسم خوندم، موزه علمی هم رفتم، رفتم این بهشت. ببینید خسارت نیست؟ ببینید امامو چجور داره تفکیک میکنه مثلا رو. میگه لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشید. این اعتکاف و این روزهی که گرفتید دست شما رو میگیره انشاءالله، از جهنم میرهید میرید بهشت. اما خب اون بهشت که دیوانه ها میرن، اون بهشت رو سبایا هم میرن، زیر سن تکلیف هم میرن. همت بلند دار که مردان روزگار، بله از همت بلند به جایی رسیدن. امام میگه رفتن به دیار، به کوی دوست رو، عروج به اونجا رو، اونو که دیگه باید با پای خودمون بریم، اونجا رو دیگه باید با پای خود رفت. و اللهم انی اسالک من جلالک و اجملهی، اونا رو دیگه باید با پای خود رفت. اون فقرات دعای کمل رو، اون فقرات مناجات شعبانیه رو دیگه باید با پای خود رفت. اونا دیگه اینطور نیست از سر تفضل باشه. تفضل همینه که آقا خب من نمی سوزنم. امام میگه گیرم مشمول اینها شدم، اما اون سمتو چه کنم؟ یه عمر آمدیم و مسجد و هیئت و همه اینها، بعد آخرش هم مثلا برم با اونا چیز بشم تو همون اندازه پریده باشم. لذا امیدواریم شما عزیزان این رو به رسمیت بشناسید، این جمله رو، که کار خودسازی رو سهل نینگارید. الان شما آمدید متکف شدید، خیلی زحمت کشیدید، یه طوری نشد که بعد بزنید با پا این روغنا، این شیره، این عسلی که جمع کردید بشکند و بریزن. بعضی ها اینطوری هم اما اعتکاف شما از اینجا که دارید میرید روز سوم غروبش بعد اعمال ام داوود، حال خودتون رو ببینید. بعضی از دوستان اولین بارش انشالله تجربه میکنید، انسان نمیتونه اصلا عشق خودش رو نگه داره، انقدر به نشاط میاد که دارد مثل کسی که لباسای چرک رو در آورده، لباسای نو پوشیده، اصلا یه بشاشیتی به شما عارض میشن. فردا شب، امروز که روز دوم فردا، غروب که اذانو میگن شما نماز جماعتتون میخونی داری میری. بعد نگه داشتن این شادی و نگه داشتن این سرور، این مهمه. طرف میره از اینجا میگه خب ما که الحمدلله معتکف بودیم، بعدش که باید مراقبت کنند حواسش نیست، همه اون چیزی که به دست آورده خدای نکرده دمی از دستش میره. خیلی ها آمدن رفتن ولی خب مواظبت نکردن. منم الان آمدن، من با دانشجو طرفم، شما با سوادید، من جای دیگه اگه حرفی زدم شاید اینجوری حرف نمیزدم، ولی شما با سوادید. من نمیخوام بهتون این شیرهایی که توش شلنگ آب گرفتن پر کردن بعد یه ذره توش یه قطره هم شیر هستن، واسم یه حرف حساب بهتون بزنم، راست حسینی شو بگم. اون بحثایی که میان بعضی از آخه بعضیا میان میگم بیا آقا شما آخوندا یکیتون میرید بالای منبر انقدر تنگش میکنید که هیچکی بهشتی نخواهد، یکی هم میره بالای منبر یه کاری میکنه همه بهشتی هم. خود مثلا ابن ملجم و عمر سعد و اینا همون جلوهای صف هم هستن. ما نفهمیدیم شما آخوندا چرا اینطوری. سرش این است که هر کدوم از اینها بیان یه مطلبه، حالا اگه درست باشه، من که نمیدونم اون آقایونی که میگن چی دارم میگن، ولی اگر درست باشن ببینید، بله بخشوده شدنه خیلی کار سختی نیست. تو مگو ما را به آن شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. اما خب میخوای انسان کامل بشی، میخوای خلیفت الله بشی، نه خیلی این بازی ها به درد اونجا نمیخوره، باید کار بشن. شما الان کسایی که فوتبال بازی میکنن مگه همه تیما بارسلون هن؟ یا مگه همه تیما اونایی هن که تو ردیف اول هن؟ چقدر منظم و چقدر هارمونی بازی میکنن؟ بله اینایی که توی خیابونات رو مثلا زمین خاکی هم دارن بازی میکنن، این هم اسمش فوتبال، اما این کجا اون کجا؟ بلا تشبیه، حالا اینا که اصلا قابل مقایسه نیست. معروم علامه طباطبایی می آمدن تهران، می رفتن شمال شهر سمت شمران خونه آقای الهی قمشه‌ای، پدر این حسین آقا مهدی، آقا میرز مهدی الهی قمشه‌ای. بعد اونجا می آمدن بعضی از این بزرگان، هم از دانشگاه هم از حوزه، با هم می شستن صحبت می کردن. آقای طباطبایی موقع قضا که می شد، حالا به این خونه آقای الهی قمشه‌ایه، ایشون خمسشو میده، مالش حلاله، همه اینا هست. موقع نهار که می شد می گفتن، می دیدیم علامه طباطبایی از این جیب بغلش یه کفه نون در می آورد، مثلا به اندازه یه نصف بربری یا یک سوم بربری. او قضایی که ما می خوردیم و ایشون نمی خورد، هر قضایی رو نمی خورد. نمیخوام بگم الان شما باید اینجور باشید یا من اینطوری هستم، نه، میخوام بگم اگه کسی منظم عمل کنه اینا هم هست. آقای شمسایی که کاپیتان تیم فوتسال بود، آورده بودنش دیدید چی میگفت توی تلویزیون، میگفت من سالهاست مثل شماها غذا نمیخورم، سالهاست مثل شماها نمیخوابم، سالهاست اون چیزایی که شما میخورید من دیگه نمیخورم. اگر قرار باشه که قهرمان باشم، بدنم مرتب باشه، باید این مسائل رو مراعات بکنم، باید اینا رو مراعات بکنم. این بخش از صحبت تمام، حالا شما که اگر دانشگاه صدا و سیما آمدید بدانید کمتر کسی در عرصه هنر و سینما وارد شده از اون ور سالم بیرون اومده، خیلی کمه، شاید به اندازه انگشتای دست. بنابراین شما خودتون خواستی در مرتبه امتحان سختی وارد شدید، ما آخونده هم همیتون. شما بعد از این وارد فضاهایی میشید که بالاخره درش نامحرم هست، درش بالاخره عشوه هست، رشوه هست، این مسائل هست. اگر الان خودتون رو نسازید و اگر الان براش برنامه نداشته باشید اونجا به سختی میفتید، گرفتار میشید، مشکل پیدا میکنید. بعد میبینید که بله دیگه اون حالتی که مثلا ما یه موقعی افسانه است برامون، الان میشنوید به نظرتون میاد افسانه است، نه مگه میشه منم بیفتم تو گناه؟ بله میشه، منم میشه، شما هم میشه. یه موقعی وارد یه عرصه میشین بعد میبینید که بله. یه حاج آقای آمده بود پیش من، عذرخواهی میکنم خدمت حاج آقای طاهری و حاج آقای درویش عزیزمون، یه روحانی آمده تو جلسه ای داشتیم ما، دفتر ازدواج و طلاق داشت. ببین چی، نزدیک 50 خورده ای سنشه، پسرش قد شما هست، شما هم شاید مسن‌تر باشن. ایشون میگفت به جوان ها، میگو آی جوان ها، من تو این دفتر ازدواج طلاق رنجی رو میکشم که اگر بخوام براتون تشبیهش کنم این است، یه گوسفند رو زنده زنده پوستش رو بکنن چقدر بهش سخت میزن. بعد میگو من تو دفتر ازدواج طلاق که هستم اینطوریه، هر کی با هر حجابی میاد، هر کی با هر قیافه‌ای میاد، هر پیشنهادی میشه، اولی رو رد میکنیم، دومی رو رد میکنیم، سومی رو رد میکنیم، بعد به فکر و ذکر فرو میریم، چه کنیم؟ اینطوری است. بعد میگو اگر یک گوسفند رو زنده زنده پوستشو بکنم چقدر درد میکشه. من اونطوری عملم تو این شغلی که هستم. خب من برای خودم پیش آمد نرفتم دفتر ازدواج طلاق، میدونستم این سختی ها رو داره، گفتم آقا من مرد این میدان نیستم. آج آقا بیا قاضی شو، اینا ماشین در اختیارت میبریم میاریم خونه شخصی. گفتم نه، من یکی گریه کنه همه حقو میدم رو، خیلی اهل نیستم که کنکاش کنم، بلدم نیست. خلاصه آخرش حوزه علمیه افتادیم با یه عده جوانای مثل شماها که همه اهل طیب و طاهرن دیگه، ما این طلبه ها خیلی کار سختی نیست، اینا خودشون همه با تقوا هست، آدم بخواد گناه بکنه سخته، چون جلوتو میگیرن دیگه، تا یه ذره تخلف کنی میگن ای آج آقا غیبته، آج آقا تومد، آج آقا مواظب باد. اونا مواظب ما الحمدلله، لااقل به اون سختی نیست. شما الان آمدید توی دانشگاهی که اگر برنامه ریزی نداشته باشی خیلی عرصه سختی است. نمیخوام ناامید کنم، من میخوام به عنصر خودسازی تأکید بکنم که اگر کسی توی این مسیر وارد بشود انشالله قدرتمند میشود، قهرمان میشود، بعد کسی میشود که شایسته اون مدال‌های درخشانی است که دیدید قهرمان‌های المپیک، قهرمان المپیک میشید، مدال طلا بهش میدن، چقدر این کار ستودنی است. شما قراره تو اون مسیر برید. اون مدالی که به شما میدن دیگه به هر کسی این رو نخواهند داد. اگر کسی در مسیر هنر بیاد، اونم این کار، این شغلی که شما هست، از اون طرف سالم بیاد بیرون، مسلماً ارزشش بیشتر از منه که در طلبگی بودم با یه مثلا جوان طلبه این چنینی، بعد منم با این ما مساوی نخواهیم بود. او حتما مهمتر کار کرد، کار بسیار سخت و دشوارتری رو انجام داد. الانم که در حوزه در دانشگاه هستید و خوابگاه دارید میتونید این کارا رو بکنید، والا بعد اینکه رفتید ازدواج کردید تو خونه هاتون، اگر عادت نداری به شب بلند شدن، بعدن میگی نه من میخوام اینجوری بشم، نمیشه. یکی ازدواج کرده بود، دوستش میدید میگه این چراغا خاموش روشن میشد شب، ما میگفتیم عجب اینا همش اهل مناسکن. بعد که خودمون ازدواج کردیم دیدیم بابا یه موقع میبینی بچه دستشویی کرده بود بریم، یه موقع میبینی شیرش چیز شده، هی چراغ خاموش روشن میشه، جهتشون خوشیاش نیست، این بخشش. بعد یه موقع اینه بچه رو بغل کردی پیش پیش میکنی، بعد دستات داره باز میشه، چشات داره، بعد نماز شب دیگه کجا بود؟ و اگه میشود نماز صبحش هم سر وقت خون دیگه، خیلی سخته. اگه کسی میخواد خودشو به موارد درست حسابی مسلح بکند الان وقتشه، و الا اگر بگذرن اینا دیگه ما جلوی شما تجربه بنده رو نگاه کنید امثال ما، بعیده، خیلی بعیده، نمیخوام بگم غیر ممکنه، خیلی بعیده شما بالای سن 40 سالگی بتونید تو خودتون تغییر ایجاد کنید، خیلی بعیده. ببین نمیگم غیر ممکنه، نمیگم غیر ممکنه، ولی خیلی بعیده. ما اون دوستانی رو که تو حوزه علمیه دیدیم، این آقای معتمدین دوست هم مباحث من بود، هر چی بهش نشونی دادم یادش نمیاد، گفتم بابا مسلمون تو میمدی حوزه ما با هم ده. اول میمدی به من سلام میدادی بعد میرفتی، خب معذرت میخوام آقا اصلا به یاد نمیاد. سری قبل که دیدیم خب یه کسی که دیگه اینا یادش رفته، شما توقع داری مثلا تغییر چیه؟ مثلا من از روم بدتر، آدم دیگه چیز نداره که، حافظه دیگه کار نمیکنه، ذوق و شوق دیگه، هر کی هر چی شد تو همین سن. الان 40 سالم بگذرد، ما مدرسه های مجتهدی درس میخوندیم، اساتیدی داشتیم، بزرگانی میامدن به ما درس میدادن، نگاه میکنیم این هر کی هر کاری کرد تو همون سن شد و تموم شد. بعدش نمیگم غیر ممکنه، ولی خیلی سخت. انشالله این مسیر رو حضرت امام این رو میگن، میگن با توکل و توسل به اهل بیت علیهم السلام حتی شروعش. الان ببینید من این حرفاری که زدم ممکن است پژواکش در شماها چند جور باشه. یکی بگید که آقا مثلا این زودتر تمام میشد ما بریم بخوابیم، فعلا حوصله هیچی نداریم. یکی بگید نه من تصمیم میگیرم انشالله از اعتکاف که رفتیم مثلا بعدا یه ماه بعد شاید ما هم این کارو کردیم. یکی هم بگه نه از همین الان. یعنی اون اراده و تصمیمه یکسان نیست در شماها. امام همینو میگه، امام خمینی تو اون کتاب 40 حدیثش همینو میگه، میگه روزه بخونن گریه کنید، از خدا بخواهید بهتون عزم بر خودسازی بدن. ما عزم بر خودسازی رو هم نداریم، مثلا حالشو نداریم، مثلا حالشو ندارم بگه آقا من میخوام از این روز دیگه میخوام آدم بشم. گاهی وقتا تو خونه میگم، من میگم حمید رضا از امروز میخوام دیگه آدم بشم، میگه بابا فکر کنم 40 بار اینو داری میگی، 60 بار اینو گفتی. میگم نه این دفعه دیگه جدیه، خداییش میخوام دیگه آدم بشم. خود امام اون خانم روسیه‌ای آمده بود ایران، تو ادبیات فارسی کار کرده بود، مخصوصا رو مکتب امام، بهش گفتن یه شعر یادگاری، یه غزل یادگاری از امام بخون ببینیم. آخر مصاحبه یش 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 از این دیوان امام این شعر امام رو انتخاب کرد و خوند که در دلم بود که آدم شوم اما نشد، بی خبر از همه عالم شوم اما نشد. بعد اینو میخوند با چه سوزی، اون بنده خدا از روسیه آمد بود پیام امامو دریافت. امام با اون عظمتش دارد این رو بیان میکند. حالا شما عزیزان بزرگوارها، من نمیخوام متکلم وحدم باشم، اگر شما نکته‌ای به ذهنتون میرسد که فکر میکنید باید گفته بشود یا مثلا سوالی باشد، خلاصه باید همین عزم بر خودسازی رو هم ما از خداوند متعال بخواهیم، از ائمه معصومین علیهم السلام بخواهیم. باز حدیثی رو میگم با همون فعل عجبتو شروع میشود. حضرت امیر علیه السلام میگن ببینید خیلی عجیبه، من این حال تو من نیست، امیرالمومنین داره میگه، میفرماد عجبتو، تعجب میکنم، لمن از کسی که یطلب الضالته، میگرده طلب میکنه چیزی رو که گم کرده. الان شما ببینید یه دفعه موبایلتو پیدا نکنی اینجوری میگردی، بچه ها نیدید همه هم ناراحت میشم، میگم آها گوشیش گم شد، سه روز اومده بود اعتکاف گوشیش هم گم شد، آی خدا اونجا نشستین چه کاری، کفشش هم بردن، همه فکر می‌کنن این مصیبت عظماست، ماشینش هم بردن. حضرت اینجوری میگه، میگه تعجب میکنم یه کسی مدادشو گم میکنه دنبالش میگرده، گوشیشو گم میکنه دنبالش میگرده. عجب تو لمن یطلب الضالت فقط اذل نفسه فلا یطلبه، خودشو گم کرده دنبالش نمیگرد. که بابا من فردوس بر این جایگاه هم بود، ولی آدم آورد در این دیر خرابات، دنبال اون نمیگرده، فکر میکنه که بله ما همینی هستیم که الان هستیم، و در حالی که این نباید باشه، باید خیلی از این بالاتر باشه. من تعجب میکنم چطور شما غم نمیگیرتتون، تعجب میکنم چطور هفته تموم شد نشستید محاسبه کنید که آقا من روزهام رفت، چقدر کتاب خوندم، چقدر مطالعه کردم، چقدر تفکر کردم. بعد اینا میشود اون ان الانسان لفی خسرن، که اگر کسی حالا به اون درجات برسد انشاءالله اینا رو براش محاسبه خواهند کرد، خودش بخواد بنشیند اینا رو محاسبه بکنن. من عرضم تمام، اگر شما نکته ای دارید که میخواهید که بگید، یا دیگه حالا تا غروب باید بنشینید دیگه حوصلتون هم سر میره، حالا مثلا اگر نکته ای هست که فکر میکنید در موردش صحبت بشه یا سوالی باشد که بنده بتونم جواب بدم، یا همه موافقن یا اصلا هیچ حرفی. آره نه حتما که نباید مخالفت کنید، حالا یکی سوال داره دیگه میگه مثلا، حالا سوال من اگه بودم سوالم این بود که حالا اینی که گفتید رو مثلا منبعی مأخذی براش باشن. ما یه استادی داریم متولد 1304، آیت الله آقا سید ابراهیم خسروشاهی، ایشون خودش به من میگفت، میگم من با علامه طباطبایی درس میخوندیم، یه موقع علامه طباطبایی به من گفت این پسر جوانه کیه چه سوالای خوبی میپرسه. ببین ما با علامه طباطبایی اینجوری بودیم، بعد ایشون گفت که این پسر جوانه کیه سوالای خوبی میپرسه، من بهشون گفتم که آقا ایشون جوادی آملیه. یعنی ایشون با علامه طباطبایی او سالها رفیق بودن، تازه آقای جوادی آملی رفته به درس آقای طباطبایی، مجتهده و خیلی هم رفتم پیش ایشون. آخه بعضی اون جلسه قبل بهتون عرض کردم، گفتم بین دیدن و نگاه کردن فرق هست، یکی نگاه میکنه نمیبینه، یکی نه نگاه میکنه میبینه، نگاه میکنه میبینه. باز مثال میزنم براتون، تشبیه کردن، حالا این قصه نمیدونم اتفاق افتاده یا نه، یا مثلا مثنوی مولوی اینو گفته یا توی کتاب ها آمده، میگو یه آقای مرده بود تو شهر، داشتن اینو میبردن بیرون شهر قبرش کنن، به خاک بسپرن، آمدن گریه زاری، زنه میزنه سر و صورتش رو خراش میده، بچه ها خودشون رو میزنن، داد بیداد. یه زاهدی داشت می آمد، دید این صحنه رو، خیلی دلش به درد آمد که این مرد جوان مرگ شده، زنش داره خودشو میزنه، بچه ها دارن خودشو میزنن، خیلی دلش سوخت. خلاصه خارق عادت کرد، از دستش در رم، آمد جلو، این جسد رو گذاشته بودن رو زمین، بند کفن رو باز کرد، یه ذکری خوند و یه دمید، یه اینجوری فوتی کرد تو صورت این میت، رو میت یه تکونی خورد و یواش یواش بلند شد نشست. آقا مردم ریختن لباسای این آقا رو پاره کرد که این دم مسیحایی داشت و مرده زنده کرد. خلاصه داشتن اینو لباساشو تیکه پاره میکردن، یه دفعه خودش چیز شد، گفت آقا عجب اشتباهی کردیم، ما اصلا حواسمون نبود که مردم ایران خلاصه عارف دوستن، لباسای طرفو دارن پاره میکنن و این زیر دست و پا دارد از بین میره. یه دفعه به ذهنش خطور کرد که یه دونم خارق عرف انجام بده، حالا عادت رو چیز کرده بود، یه باد میده محکمی از خودش خارج کرد. مردم گفتن عجب ما اشتباه گرفته بودیم، این خودشو نمیتونه نگه داره بی خودی، بلش کن، پرتش کردن اون طرف رفت. آج آقا دوزار خودشو نمیتونه نگه داشت میرفتید، بله یه جوانی از دانشگاه صدا و سیما داره پشترش میاد همینطور. بعد گفتش که آه چیه، مردم رفتن دیگه، برو دیگه تو هم. گفت مردم به باد اول آمدن، به باد دوم رفتن، ما به باد دوم آمدیم، فهمیدیم که شما بالاخره اهل مرید بازی و مرید پروری نیستیم. بعضی ها اینجوری هست، مثلا نمیبینه طرف که بابا این آدم آدم حسابیه. همین آیت الله خسروشاهی رو شاید یک کسی ببیند باش شوخی هم بکند، جوک هم بگه، بگه آجا یه جوک بگم بخند اینجوری. من خودم اینجوری بودم، بچه‌ها میگفتن ما تا حالا نیده بودیم کسی با حاج آقا جوک بگه، بعد تازه حاج آقا هم جوک بگه، تو این هم را به در کردی. ما هر وقت میرفتیم خدمت ایشون یه همچین عالم ربانی که با علامه طباطبایی بوده است، با میرزعلی آقای شیرازی که آقای مطهری تو اون کتاب نهج البلاغه میگه من آدمی مثل میرزعلی آقای شیرازی ندیدم که نهج البلاغه تو مشتش باشه. آیت الله خسروشاهی سالها شاگرد ایشون بوده، سالها شاگرد امام بوده، از دوستای صمیمی آقای بهشتی و مطهری و اینها بوده. 1304 دی از بهشتی 3-4 سال بزرگتر بودش. حالا چرا دارم آقای خسروشاهی رو اینقدر تنورش رو داغ میکنم؟ میخوام یه جمله از ایشون بگم. ایشون میگفت، من یه موقع خودشونم خصوصی هم باز پرسیدم، گفتش که من نمیدونم امام خمینی انقلاب کرد، میلیون ها نفر به سعادت رسیدن، میلیون ها نفر هدایت شدن، شهدا، خانواده های شهدا، جانبازان، اینا همه اینا بودن. من نمیدونم سبب این انقلابی که امام کرده بالاتره یا این کتاب 40 حدیثی که نوشته. ببین یه آیت الله مجتهدی که سر از کار در میاره، این کتاب 40 حدیث امام اگر کسی این رو بخواند و عمل بکند بسیار کتاب مطلوبیه. من هیچ کتاب اخلاقی رو مثل جامع السعادات، معراج السعادت و اخلاق عملی آقای مهدوی که هیچ کدومشون رو در این اندازه از اثر نمیدونم. حرف منم نیست، میگم آقای خسروشاهی دارم میگم، یا آیت الله مجتهدی که واصله، میگه من نمیدونم امام انقلاب کرده ثوابش بیشتر یا این کتابه، کتابی که نوشته. انقدر این کتاب ارزشمند هستش. اگر مقدورتون بود این رو بالاخره اقلا ورق بزنید، در حد تبرک هم باشن، بسیار کتاب مؤثر و مفیدیه. عرض ما تمام، اگر فرمایشی ندارید. حاج آقا یه آیه نعمتی دستور زنده باشید، یه توسلی هم داشته باشین چند دقیقه که شما، من اگه فایده نداشتم اقلا توسل با حضور شما عزیزان انشاءالله مؤثر باشد. روز جمعه متعلق است به امام زمان علیه السلام که شما عزیزان همه تون به یک دل نه صد دل هممون او رو دوست می‌داریم. باز تشبیه میکنم، یه موقعی من یه مقاله نوشته بودم روزنامه کیهان سال 79 چاپ کرده بود، یکی از دوستان آمد، اون میدونه 79 سالای عجیب بود، اون سالایی بود که دیگه خیلی ولایت فقیه رونق نداشت و مسائلی از این قبیل. یکی از دوستان آمد به من گفتش که آقا دیدن مقاله شما رو، بعد یه لبخندی زدن، گفتم من از این جور کارا خوشم میاد، من تا حالا ندیدم مقام معظم رهبری، مثلا ایشون تا حالا نزدیک ندیدم، ولی این پیام رضایت ایشون که آمد خیلی به دلم نشست که خدایا اگر حالا مثلا اگر این راست باشه، درست باشه، خستگی عمر آدم از تنش در میره که حالا مثلا سالها زحمت بکشی که حالا مثلا یه کاری انجام بدی، بعد شما مقایسه کنید مقام معظم رهبری رو با امام زمان، اصلا قابل مقایسه نیست. و گرچه در یک مسیره ولی خب بالاخره افق فرق میکند. خود آقا مقام معظم رهبری دلش خوش به لبخند امام زمان است. حالا شما الان آمدید اینجا، قطعا لبخند رضایت امام زمان علیه السلام بدرقه راهتون بشود، همه این تشنگی و گرسنگی ها یادتون میره، اصلا آدم کلن از کلش میپره، میگه ای کاش بیشتر بود، ای کاش طولانی تر بود و یه طوری باشد که ما بتونیم جلب رضایت اون حضرت رو داشته باشیم و این تشنگی و گرسنگی که الان دارید مقدمه خوبیه برای اینکه بالاخره این اتصال براتون برقرار بشه ان شاء الله. صلوات ختم بفرمایید. تا به کی نوش جان میزنیم نیشتر. اگه اینو نمیدونم بلندگو رو هماهنگ کنم که منم نا ندارم بخونم بتونم بهتر. تا به کی نوش جان میزنیم نیشتر، زخم از این بیشتر، یا دل از این ریشتر. زان من اندیشه کن، بیخ جفا تیشه کن، مهر و وفا پیشه کن، بیشتر از پیشتر. یا بنا الحسن، یا بنا الحسن، یا بنا الحسن، یا بنا. ای به نصاب جمال یافت حد کمال، نیست مرا آرزو جز نظری بیشتر. خرمن حسن تو را موقع احسان بود، مفلسم و مفتقر از همه در بیشتر. یا بنا الحسن، یا بنا الحسن، یا بنا الحسن، یا بنا. آقا فرمودن برای جد قریبم، صبح و شام گریه می کنم، اگر اشکم تمام بشود خون از دیده سرازیر می کنم. مصیبت سید الشهدا علیه السلام انقدر عظماست که ولی خدا بعد از 1400 سال این چنین در رساق او میگد. شما عزیزان گرسنه و تشنه شاید کمی بتوانید اون لحظات رو لمس کنید. نوشتن در مقاطع آقا سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا از گرسنگی بدن مبارکشون تا شده بود، شالی آوردن دور کمر بستن تا بتونن قدشون رو راست کنن. ای قد کمان با عجله داره به سوی میدان میره، لحظات وصال نزدیکه، عمه سادات طاقت نیاورد، خواهرش بر سینه و بر سر زنان رفت تا گیرد برادر را انام، رفت تا گیرد برادر را انام، سیل اشکش بست بر شهراغ را، دود آهش کرد حیران شاه را، در قفای شاه رفتی هر زمان، بانگ مهلن مهلنش بر آسمان، که سوار سرگران کم کن شتاب، جان من لختی سبکتر زن رکاب، آخر با نام مادر امام حسین رو به درنگ باداشت زینب. سید الشهدا از اسب زیر آمد، چه کار دار زینب تا بموسم امرخ دلجوی تو، تا بمویم ام شکنج موی تو. عزیزان در مقابل دیدگان دوست و دشمن، زینب زیر گلوی حسین رو بوسیده، لحظاتی بیش نگذشت. همین زینب آمد گودال قتلگاه، نیزه شکستار و کنار زد، شمشیر شکستار و کنار زد، لبا رو بر حلقوم بریده حسین. حسین اگر که دل شکستی حسین را صدا بزن، اگر ملول و خسته این حسین را صدا بزن. سحر شد و سفید زد، چرا تو همچو مرغ شب لب از ترانه بسته این حسین را صدا بزن. حسین جان، حسین جان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم هم باها. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين المظلوم. ده مرتب يا الله. فرادگان قلیل، توسلات، عرض ارادت ها، اعتکافی که دوستان دارن، زحمتی که می کشن، بعضی ها برای تهیه غذا، برای تهیه افطاری، برای شما زحمت می کشن، همه رو به احسن وجه از ما قبول بفرما. به محمد و آل محمد قسمت می دیم، به امیر المؤمنین علیه السلام قسمت می دیم، اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما. کفار و منافقین و مشرکین آمریکا، اسرائیل، آل سعوده، انون عاجلن نیست و نابود بفرما. خوبان عالم، جمع عزیز حاضر، علمای ربانی، مراجع عظام، مقام معظم رهبری، در پناه امام زمان حفظ و تأیید بفرما. پروردگارا این عزیزان روزه هستند، این عزیزان معتکف هستند، به محمد آل محمد قسمت بدیم گناهان ما رو ببخش و بیاموز. محمد آل محمد در ادامه زندگی به همه این عزیزان بزرگواران نور چشمان توفیق تقوا و پاکدامنی بیش از پیش مرحمت بفرما. امواتمون، گذشتگانمون، زبل حقوق، شهدا، امام عزیزمون، اموات گذشتگان حاضرین در جلسه، قریب به خار رحمتت بفرما. به محمد آل محمد مشکلات اقتصادی، ناامنی، پریشانی، مشکلات فرهنگی از جوامع اسلامی مرتفع بفرما. محمد آل محمد حسن عاقبت و هممون مرحمت بفرما. محمد آل محمد از هدایت های امیرالمومنین، از شفاعتش، از زیارتش، از ولایتش در دو دنیا خودمون خانواده هامون رو بهره مند بفرما. خدایا این عزیزان جوان اینجا آمدن حیفم میاد، من دعا نکنم احتمال زیاد میدم مستجاب بشه به نفسهای معطر شما. پروردگارا به این عزیزان که آبرو دارن در محضر تو قسمت میدیم دنیا رو با همه ظواهری که دارن، با همه زخارفی که دارن، در نظر ما کوچک و خرد نمایان بفرما. به محمد آل محمد قسمت میدیم آخرت رو، طاعت و بندگی خودت رو و محبت خودت رو در دلهای ما روز افزون بفرما. شادی روح اموات، گذشتگان، زوال حقوق، شهدا، امام عزیزمون رحمت الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. آمین.